وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. درس گفتارهایی از جناب حامد درودیان با موضوع تاریخچه ای از نظریات جامعه شناسی و سیر اندیشه فلسفی در علوم اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب نظریه جامعه شناختی معاصر و ریشه‌های کلاسیک آن، تعلیف جورج ریتزر، مترجمین آقایان خلیل میرزایی و علی بقایی سرابی. فصل اول، درآمدی بر نظریه جامعه شناختی. هر کس به صورت مجازی در هر زبانی درباره جهان اجتماعی نظریه پردازی می‌کند. به طور کلی تر این بدین معنی است که مردم درباره یک مسئله اجتماعی می اندیشند و گمان زنی می کنند. ما ممکن است درباره رابطین والدین خود با همدیگر بیاندیشیم، یا درباره احتمال برنده شدن تیم مورد علاقه خود در لیگ قهرمانی، یا احتمال بروز جنگ بین چین و یک کشور دیگر گمان زنی نماییم. بر مبنای چنین گمان زنی، ما احتمالا درباره والدین خود نظیر آنها به خوبی با هم گذران خواهند کرد، چون شخصیت مشابه با هم دارند، یا درباره تیم خود آنها قهرمان لیگ نخواهند شد چون کار تیم ندارند، یا احتمال جنگ، مثلا چین به جنگ تایوان خواهد رفت یا نه، چون جنگ پیشرفت‌های اقتصادی اخیر چین را تهدید خواهد کرد. در مورد اینها نظریه هایی را مطرح می کنیم. این نظریه ها به واقعیت اجتماعی و روابط اجتماعی می پردازند. برای نمونه، شخصیت والدین ما و نحوه تأثیر این شخصیت ها بر چگونگی رابطه آنها با یکدیگر، کار تیمی و توانایی بردن قهرمانی، ماهیت چین و رابطه آن با سایر کشورها در دوره‌ای که در آن اقتصاد جهانی به شدت در هم تافته است. برای آفرینش نظریه جامعه شناختی، نظریه پردازان اجتماعی از جمله آنهایی که در این کتاب مورد بحث قرار می‌گیرند، بسیار شبیه به هم عمل می‌کنند. آنها گمانه‌زنی می‌کنند، نظریه پردازی می‌کنند و نظریه‌های آنها به واقعیت‌های اجتماعی و روابط اجتماعی می‌پردازند. البته تفاوت‌های مهمی بین نظریه پردازی روزمره و نظریه پردازان اجتماعی وجود دارد. معمولاً اندیشمندان اجتماعی نسبت به مردمی که بر مبنای زمینه روزانه عمل می‌کنند، به صورت نظاموارتر و خودآگاهانه‌تر نظریه پردازی می‌کنند. اندیشمندان اجتماعی معمولاً نظریه پردازی خود را بر مبنای کار اندیشمندان اجتماعی پیش از خود انجام می‌دهند. بنابراین به صورت مجازی همه نظریه پردازان اجتماعی با دقت کار نیاکان خود را مطالعه کردند، در حالی که بیشتر مردم عامی تا حد زیادی، اگر نه به طور کامل، مبتنی بر خودشان عمل میکنند. به نقل معنایی از اسحاق نیوتن و جامعه شناسی جدیدتر رابرت مورتون، اگر نظریه پردازان اجتماعی نظریه های بهتری را صورت بندی کرده اند، به این دلیل بوده است که آنها قادر بودند مبتنی بر عقاید آن اندیشمندانی عمل نمایند که پیش از آنها بودند. به علاوه، نظریه پردازان اجتماعی روی داده‌های مربوط به واقعیت‌ها یا روابط اجتماعی مورد علاقه خود که یا خود جمع‌آوری کردند و یا دیگران تکیه می‌کنند. مردم عامی نیز ممکن است در هنگام نظریه پردازی داده‌هایی در اختیار داشته باشند، اما این داده‌ها احتمالاً زیاد جامع و مفصل نیستند و کمتر به صورت نظاممند جمع‌آوری شده‌اند. برعکس مردم عامی، نظریه پردازان اجتماعی در صدد انتشار نظریه‌های خود هستند، به طوری که آنها را می توان به صورت انتقادی تحلیل کرد، به صورت گسترده اشاره داد، با عنوان مبنایی برای پژوهش‌های تجربی به کار برد و توسط نظریه پردازان بعدی تقویت کرد. اگر نظریه در زمان انتشار مدیریت شوند، دقت و سختگیری در فرایند مرور و بازنگری موجب وجین نظریه های ضعیف پیش از انتشار یا پیش از توجه گسترده به آنها می شود. مهمتر این که نظریه پردازان اجتماعی حداقل به صورت حرفه‌ای درباره روابط و مقتضیات به خصوص از جمله درباره والدین خود، تیم مورد علاقه خود یا حتی کشور یا ملت ویژه نمی‌اندیشند. نظریه پردازان اجتماعی به طور کلی به صورت جامع‌تری درباره مسائل بسیار گسترده و بسیط می‌اندیشند، در حالی که احتمال زیادی وجود دارد که یک فرد عامی درباره مسائل بسیار محدودتر و حتی بسیار شخصی گمان زنی نماید. بنابراین طبق سه نمونه که تا کنون ذکر شد، گرچه یک فرد عامی احتمال دارد درباره رابطه بین والدین گمان زنی نماید، نظری پرداز اجتماعی درباره مسئله کلی‌تر نظیر ماهیت در حال تغییر روابط همسرانه در اوایل قرن 21 می‌اندیشد. به همین نحو فرد عامی که درباره شانس‌های موفقیت تیم دلخواه خود می‌اندیشد، در تقابل با نظریه پرداز اجتماعی است که ممکن است با مسائل نظیر بی‌عدالتی در زمینه رقابت بین تیم‌های ورزشی در عصر حقوق‌ها و بودجه‌های بالا سر و کار داشته باشد. سرانجام یک نظریه پرداز اجتماعی به عوض نظریه پردازی درباره چین، ممکن است درباره دولت ملت معاصر در عصر سرمایه‌داری جهانی بیاندیشد. گرچه نظری پردازان اجتماعی در مورد امور کلی میاندیشند، این بدین معنی نیست که مسئله مورد نظر آنها فقط مسئله رقابت دانشگاهی است. در حقیقت مسئله هایی که انتخاب میشوند اغلب مسئله هایی هستند که تا حد زیادی مورد علاقه شخصی نظری پردازان و بسیار دیگر میباشند. بنابراین فشارها و قید و بندها در زمینه ازدواج والدین جامعه شناسان و حتی در ازدواج خودشان، آنها را به نظریه پردازی درباره مسئله عمومی و کلی خانواده مدرن و دشواری هایی می کشانند که در آن به وفور دیده می شود. بهترین نظریه جامعه شناختی اغلب از علاقه های شخصی عمیق نظریه پردازان ریشه می گیرند. اما این امر یک دوراهه آنی را مطرح می سازد. اگر بهترین نظریه از علاقه های شخصی قوی سرچشمه میگیرد، آیا این امکان وجود ندارد که چنین نظریه احتمالاً توسط آن علاقه ها و تجربه های شخصی سودار و تحریف شود؟ تجربه بدی که یک نظریه پرداز ممکن است در کودکی، در خانه خود و یا مشکلات زناشویی خود داشته باشد، میتواند او را به تقابل با خانواده هسته‌ای سوق دهد و به او بینش تعریف شده ای راجع به آن ببخشد. این نیز ممکن است به نوبه خود او را به سمت یک نظریه انتقادی راجع به یک چنین خانواده ای بکشاند. این به طور قطع امکان پذیر و حتی محتمل است. اما نظریه پردازان میبایست سوگیری های شخصی خود را مدیریت و بازبینی نمایند و معمولا این کار را میکنند. با این حال سوگیری یک خطر پیوسته حاضر است که هم نظریه پردازان و هم آنهایی را که آن را می خوانند می بایست در برابر اندیشه خود آن را حس کنند. ایجاد توازن بین این دو حقیقتی است که به موجب آن احساس قوی درباره یک مسئله یک برانگیزنده قوی است. جامعه شناسان داره احساس قوی درباره خانواده یا هر موضوع دیگر در جامعه شناسی احتمالاً کار مانایی درباره آن انجام میدهند و احساس میکنند برای یافتن بینش‌های نظری راجع به مسئله مورد نظر به جلو رانده میشوند. تا زمانی که سوگیری‌ها بازسنجی میشوند، احساسات شخصی قوی اغلب به بهترین وجه به نظریه اجتماعی رهنمون میشوند. برای نمونه در این کتاب دلایلی برای ذکر کارل مارکس متولد 1818 و مرگ 1883 و کار پیشتازانه او درباره سرمایه‌داری وجود دارد. نظریه مارکس راجع به سرمایه‌داری بنا به دلایل بسیاری یکی از بهترین نظریه‌ها در تاریخ نظریه اجتماعی است و انگیزه این کار احساسات قوی مارکس درباره آن و وضعیت کارگران در نظام سرمایه‌داری بود. درست است که این احساسات ممکن است چشمان مارکس را برای برخی از قوت‌های نظام سرمایه‌داری بسته باشد. این مسئله با این حقیقت توازن می‌یابد که این احساسات منتهی به یک نظریه قدرتمند راجع به پویش‌های سرمایه‌داری شد. هستند به رابطه بین رفتار بسیار بالا و بسیار پست می‌پردازند. برای نمونه نوربرت الیاس متولد 1897 و در گذشت 1990 با رابطه بین رفتارهای پیش پا افتاده نظیر گرفتن بینی در میز شام، پاک کردن بینی، باد در کردن و تغییرات در دربار شاه سر و کار داشت. او بر حسب رفتارهای پیش پا افتاده دریافت که طی زمان مردم که بزرگ می شوند احتمال اینکه بینی خود را سر میز شام بگیرند به دستمال کسی و پسمانده بینی، پاک کردن کسی خیره شوند و با سر و صدا و در انظار عمومی باد از خود خارج کنند کمتر و کمتر می شود. این به تغییرات در دربار شاه مرتبط است که سرانجام به بقیه جامعه اشایا. به طور اساسی اعضای دربار شاه با این نتیجه که مردم نسبت به تاثیر حداقل برخی از رفتارهای آنها حساس تر و درباره آنها دقیق تر می شوند به چرخه‌های هرچه گسترده تر مردم وابسته تر شده. سرانجام این چرخه‌های گسترده تر وابستگی و این حساسیت و دقت زیاد راه آنها را برای دسترسی به جامعه باز کرد و انواع رفتارهای روزمره که در بالا مورد بحث قرار گرفتن تا حد زیادی تحت تاثیر آنها قرار گرفت. به طور واضح مردم از گرفتن بینی خود سر میز شام یا با سر و صدا باد در دادن در انظار عمومی دست کشیدن. البته اکنون هم استثناءهایی وجود دارد. اندیشمندان اجتماعی ممکن است روی رفتارهای خاصی به دلیل اهمیت و جالب بودنشان تمرکز نمایند، اما آنها ممکن است این کار را به این دلیل نیز انجام دهند که نقطه ورود به جهان اجتماعی را در برابر آنها می‌گشاید. این عقیده مبتنی بر این دیدگاه گئورگ زیمل است که جهان اجتماعی مشتمل بر یک مجموعه بی‌پایان از روابط اجتماعی است. بدینسان هر عمل اجتماعی بخشی از یک رابطه اجتماعی است و هر یک از این روابط نیز به نوبه خود سرانجام به هر رابطه اجتماعی دیگر مرتبط می‌شود. بنابراین هر عمل یا رابطه مفروضی می‌تواند به عنوان راهی برای احساس نمودن تمامیت جهان اجتماعی، حتی جنبه‌ها و معنی‌های اساسی آن جهان عمل نماید. پس زیمل پول و روابط را بر این مبنا انتخاب کرد که پول راه معینی برای به دست آوردن بینش راجع به تمامیت جامعه مدرن بود. گرچه شکاف بزرگی بین نظریه‌هایی که در این کتاب مورد بحث قرار می‌گیرند و نظریه‌هایی که همه ما هر روز می‌آفرینیم وجود دارد، نکته این است که هیچ تفاوت اساسی بین نظریه پردازی حرفه‌ای و عامی وجود ندارد. پس از مطالعه این کتاب اگر شما نظریه پردازی پیشین را مطالعه کنید و بعد به صورت نظاممندتر و مانوتر درباره مسئله اجتماعی عمومی نظریه پردازی نمایید، شما یک نظریه پرداز اجتماعی خواهید بود. البته نظریه پرداز اجتماعی بودن لزوما به معنای تولید نظریه‌های با کیفیت بالا نیست. اولین تلاش‌های شما احتمالاً به خوبی تلاش‌های نظریه پردازهایی نیستند که در این کتاب مورد بحث قرار می‌گیرند. در حقیقت نظریه‌هایی که در ادامه مورد بحث قرار خواهند گرفت بهترین بهترین ها هستند و آثار بسیاری از نظریه پردازان اجتماعی که برخی از آنها در زمان خود کاملا شناخته شده بودند در این کتاب مورد بحث قرار نمی گیرد. چون نظریه آنها با گذشت زمان به خوبی ماندگار نشده اند و دیگر نظریه اجتماعی مهمی به حساب نمی آیند. بنابراین بسیاری تلاش کردند، اما فقط معدودی در آفرینش نظریه‌ای با کیفیت بالا و مهمی که قابل بحث در این کتاب باشد موفق بودند. در نوبه دیگر بررسی می‌کنیم تعریف نظریه‌های جامعه شناختی را.